بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در دلیل عقلی بود. در بحث دلیل عقلی گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مقام کاشفیت بود که آیا دلیل عقلی کاشفیت داره، ارزش و اعتبار معرفتی داره یا نه. مقام دوم مقام حجیت بود که آیا قطع حاصل از دلیل عقلی منجزیت و مؤثریت داره یا نه. ما به مقام دوم نرسیدیم، در مقام اول بودیم. در مقام اول گفتیم در دو مقام مورد بحث میکنیم، یکی مدرکات عقل نظری، یکی مدرکات عقل عملی. از بحث از مدرکات عقل نظری فارغ شدیم، رسیدیم به مدرکات عقل عملی. در مدرکات عقل عملی در دو مرحله بنا شد بحث کنیم. مرحله اول اعتبار مدرکات عقل عملی بود، مرحله دوم قاعده ملازمه بود. توی مرحله اول بودیم. در مرحله اول گفتیم که اخباری ها فرمودند که با توجه به اختلافی که در مسئله حسن و قوه هست، دیگه نمیشه گفت که این ادراکات ما نسبت به حسن و قوه اعتباری داره. از این بیان اخباری ها دو جواب داده شد. یک جواب نقضی داده شد که جواب نقضی را متعرض شدیم و قبول نکردیم. رسیدیم به جواب حلی. بحث امروز ماست. از این بیان اخباری ها جواب حلی داده شده و اون جواب حلی اینه که این اختلافی رو که ما میبینیم مربوط به کبرا نیست. این اختلاف دائما صغروی هستش. یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها متفقن در این که عدل حسن است، ظلم قبیح است. منتها در صغریات دقت میکنید که این عدل و ظلم با هم اختلاف دارن. اگر در یک عرفی شرب خمر قبیح هست، او رو مصداق ظلم میبینه و در عرفی قبیح نیست مصداق نمیبینه. اگر ازدواج با محارم در یک عرف قبیح هست، اون رو چیه؟ مصداق ظلم میبینه. اگر در یک عرفی قبیح نیست، اون مصداق ظلم نمیبینه. بله، یعنی همیشه ما فقط دو تا حسن و قبح ذاتی داریم، همه برگشتش به این دوتاست. یک عدلی داریم که حسن، یک ظلمی داریم که قبیح. هر حسن و قبیح غیر از ظلم و عدل یا مصداق ظلم و قبیح یا مصداق عدل و حسنه. اینه فرمودن، گفتن این نزاع صغروی است نه نزاع کبروی است. وقتی که نزاع کبروی نشد، در کبرا با هم اتفاق کردن، پس نمیتونه دلیل باشه بر عدم اعتبار چی؟ این ادراکات ما نسبت به حسن و قوه. این جواب حلی است که فرمودن. مرحوم آقای صدر این جواب حلی رو نپذیرفته. اگر بخواید مراجعه بفرمایید، در بحوث جلد 4 صفحه 137 مرحوم آقای صدر قائله که این که گفتن ما دو تا حسن و قبیح ذاتی داریم و بقیه برمیگرده به این، اصلا درست نیست که از ظلم و قبیحون و العدل و حسنون. ایشان قائله که این دو قضیه دو قضیه تجمیعی است. یعنی چی؟ یعنی از ظلم عنوان مشیره، العدل عنوان مشیره. وقتی میگیم از ظلم، یه عنوان مشیر است به تمام اون افعالی که عقلن چیه؟ قبیحه. العدل عنوان مشیری است به تمامی افعالی که چیه؟ حسنه. نه اینکه واقعا ظلم قبیح باشه، نه اینکه واقعا عدل حسن باشه. اینها دوتا عنوان مشیر هستن. اصطلاحاً آقای سعد بهش میگه قضایای تجمیعیه. در قضایای تجمیعیه قضایایی است که اون عنوان موضوع عنوان مشیره، هیچ خصوصیتی توش نیست. ما برای چند تا مطلب مثلا میگیم من فی القرفته هاشمیون، همه کسانی که داخل این اتاقن سیدن. خب هیچ رابطه بین سیادت و بودن تو این اتاق نیست، اما اتفاقا یه روزی که رفتیم دیدیم همه اینایی که تو اتاق نشستن چیه؟ سیدن. بعد میگیم من فی القرفته هاشمیون، این از باب اتفاق بوده که همه هاشمی ها اون روز اتاق جمع شده بودن، یا هنوز غیر هاشمی ها وارد اتاق نشده بودن، اما هیچ رابطه بین هاشمیت و بودن تو غرفه نیست. اینا رو بهش میگیم قضیه تجمیعی یا عنوان مشیر. منفر غرفه عنوان مشیره، مشیرین هازا هاشمیون، هازا هاشمیون، هازا هاشمیون، و هیچ رابطه منطقی بین بودن تو اتاق و هاشمیت نیست. خدمت شما عرض کردم اینا سیستم میگیم عنوان مشیر. آقای سعد فرموده اصلا این درست نیست که این دوتا کبرا ما داریم، مثلا کبرایی نداریم، این دوتا کبرا دوتا عنوان مشیره. اونی که واقعا حسنه خود صدقه، اونی که حسنه رد الامانته، اونی که قبیحه کذبه، اونی که قبیحه خود غیبته. وقت ما برای این که عنوان مشیر پیدا کنیم اسم اشاره میکنیم با العدل به تمام افعال حسنه، و با الظلم اشاره میکنیم به تمام افعال قبیحه. پس بنابراین باز نزاع، نزاع صغروی نیست، نزاع کبروی است. آیا ازدواج با محارم حسن است یا قبیح؟ قبیح است یا قبیح نیست؟ شرب خمر قبیح است یا قبیح نیست؟ عرفی میگن قبیح و عرفی هم میگن قبیح نیست. مرحوم آقای صدر این جواب حلی رو قبول نکردن. خدمت شما عرض کنم که این انشاءالله تو بحث حسن و قبح میاد، چون در بحث حسن و قبح، حسن و قبح عدل و ظلم مطرح میشه. دقت بفرمایید، جواب مرحوم آقای صدر قبول نکردیم. ماها اینا را از قضایای حقیقیه میدونیم، نه از قضایای تجمیعیه، یعنی العدل و حسن و از ظلم و قبیح. انشالله در بحث حسن و قبح عقلی توضیحش میدم که این دوتا قضیه اصلا نمیتونه از قضایای تجمیعیه باشه، این دوتا قضیه قضیه حقیقی هستش، العدل و حسن، از ظلم و قبیح. و اما این موکول انشاءالله به بحث حسن قبح عقلی که در آخر مبحث قد بحث حسن قبح عقلی رو انشاءالله مطرحش میکنیم. اما این جواب حلی هم درست نیست. خدمت شما عرض کنم که جواب حلی که فرموده بودن که ریشه اختلافات در صغراست نه در کبراست، دو تا اشکال بر جواب حلی وارده. به عبارت روشن‌تر اگه دقیق‌تر بخوام بگم، اینطور بگم، این جواب حلی درست نیست، اما کلام اخباری ها هم درست نیست. هر کدوم اشکال خودش رو داره. این دوتا اشکالی که میخوام مطرح کنم، یکی بر جواب حلی است، یکی بر کلام اخباری هاست. این دوتا اشکال مربوط به جواب حلی نیست، یکیش مربوط به جواب حلی است و یکی هم مربوط به کلام علمای اخباری است. اما اون اشکالی که مربوط به جواب حلی است، خیلی خوب، قول شما اختلاف در صغرا است و نزاع در کبرا نیست. و وقتی که نزاع در صغرا باشه بازم ادراکات عقل اولی دیگه قابل اعتبار نیست، کبرا به چه درد میخوره؟ صغرا همیشه از کبرا مهمتره. حالا فرض کنیم که به قول شما در صغرا اختلاف باشه، پس این ادراکات ما نسبت به صغریات کبرای کلی به چه درد میخوره؟ العدل و حسن و ظلم و قبیح. اما همه نزاعات تو صغرا هستش، این به درد ما میخوره در عمل. و و اینم که مورد اختلافه و فرض کردیم با این کثرت اختلاف دیگه این ادراک زیر منطقیاً اعتماد بر چنین قابل توجیه منطقی نیست. دیگه ما نمیتونیم بر چنین ادراکاتی اعتماد کنیم. قبولم بکنیم که این نزاع صغروی باشه، پس حرف اخباری ها بالاخره ثابت میشه که این اختلاف در صغرا نشون میده که چیه؟ نشون میده که ادراکات عقلی قابل اعتماد و قابل اعتبار نیست. اما اشکالی که بر علمای اخباری وارده، این رو دقت بکنید، ما سه تا حسن و قبح داریم. یه حسن و قبح عقلی داریم، یه حسن و قبح عقلایی داریم و یک حسن و قبح عرفی داریم. حسن و قبح عقلی عبارت از دو امر واقعی هستن. دو امر واقعی هستن، چطور؟ مثل تلازم بین النار و الحرارت، استحاله، علیت، امکان، وجوب، امتناع، اینا چطور امور واقعی هستن؟ حسن و قبح هم دو امر واقعی است که وصف واقع میشن. برای چی؟ برای افعال اختیاری. این دو امر واقعی رو بهش میگیم حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی. تمام نزاهایی که هست در این حسن و قبح عقلی است. آیا واقعا ما داریم یا اصلا نداریم که این حسن و قبحی؟ آیا امر موهومی است یا امر واقعی است؟ دقت کردید؟ این حسن و قبح عقلی رو فقها بهش ملتزم و معتقدن و حکما و فلاسفه منکرن، میگن چیزی به نام حسن و قبح واقعی و عقلی ما نداریم. قسم دوم حسن و قبح عقلایی هستش. حسن و قبح عقلایی دو امر اعتباری است که اعتبار شده برای تمام افعال اختیاری که در حفظ نظام یا اخلال به نظام اجتماعی نقش داره. دو امر اعتباری است که عقلا اعتبار کردن در پاره از افعال که مرتبط با چیه؟ مرتبط است با حفظ نظام و اخلال به نظام اجتماعی. فلاسفه معتقدن اون حسن قبح عقلی که اینها میگن همین حسن قبح عقلایی بیش نیست. اونها حسن قبح عقلایی رو قبول دارن اما حسن قبح عقلی رو دیگه منکرن. قسم سوم عبارت از حسن قبح فعلی عرفی است که اولا امر اعتباری است مثل حسن قبح عقلایی، امر واقعی نیست اصلا، و تمام حسن قبحایی است که ریشه در حفظ نظام اجتماعی نداره بلکه تابعی است از آداب و سنن و ادیان و روحیات و شرایطی که برشون پیش آمده. مثل چی؟ مثل قبح نکاح با محارم یا عدم قبح نکاح با محارم. مثل چی؟ قبح شرب خمر یا عدم قبح شرب خمر. اینها رو بهش میگیم که حسن قبح عرفی. مثلا در عرف مسلمی شرب خمر قبیحه، ریشه چی داره؟ دینی داره. اما در عرف سایر اعراف، مثلا در عرف مسیحیت، اصلا شرب خمر از افعال قبیحه نیست. شرب خمر مثل شرب نوشابه است، هیچ فرقی نمی‌کنه، مثل شرب دوغه، یکی از افعال قبیحه نیست. در عرف مسلمین ازدواج با محارم چیه؟ قبیحه، که ریشه بیشتر ریشه سنت داره تا ریشه حتی دینی، یعنی ریشه های اجتماعی داره. خب اما در عرف مجوس ازدواج با محارم مثل ازدواج با فامیلیه. چطور؟ مثلا ازدواج با فامیلی در خیلی از اعراف کار پسندیده ایه. ازدواج با محارم همون مثل ازدواج فامیلیه، مثل ازدواج با دختر عمو و دختر دایی و دختر خاله و امثال اینها. اما اونا با خود مثلا عمه و خاله و امثال زاده، یه کاملا ازدواجی فامیلی و غیر قبیح. که حالا یا ریشش ریشه دینیه یا ریشش ریشه اجتماعیه. اینا رو بهش میگیم حسن قبح عرفی. اینو دقت کنید، این مثال هایی رو که اخباری ها زدن همش از حسن قبح عرفیه. یه حسن قبح عرفی اختلافی نیست، این امر نسبی است، حتی اینکه اختلافیه مثل خوشمزه و بدمزه میمونه. نگی مردم در خوشمزه و بدمزه اختلاف دارن، ادهی میگن مثلا پلو خورش خوشمزه است، ادهی میگن آبگوش خوشمزه است. نه، این یک امر نسبیه، بر اساس ذوقهای متفاوته. در یک ذوق آبگوش لذت بخشه، در یک ذوقی مثلا پلو قیمه خود لذت بخشه. اینم امر عرفی مربوط به اعراف خاصه است. در همین مثال هایی که زدن، همین امثله مثل مثال هایی که زدن مثل زنا مثلا، نه زنا، زنا قبح عقلی نداره. نه حتی کسی که قائله نگفته هر فعلی یا قبیحی یا نه میتوانه باشه، نگفتیم نمیتوانه باشه. اما مثلا فرض کنید سرقت قبح عقلی داره، فرض کنید دوز خیانت در امانت قبح عقلی داره، رد امانت حسن عقلی داره. مثلا یکی از امثال حسن قبح عقلی بینید که اختلافی باشه، قبح سرقت. نه با کجا مختلفیه؟ اینا باید حتما ما تجربه کرده باشیم. ما کدوم عرف تجربه کردیم که بگه سرقت قبیح نیست؟ میگم کدوم عرفه که بگه مثلا اختلاف اعراف در کجاست، اختلاف درک ها؟ نه مثال عقلی رو بزنیم که مثلا بگن بعضی از مردم ها خیانت در امانت چیه؟ قبیح. ادعای بگن قبیح نیست. همش امثالش عرفیه، حسقاب عرفیه. نه خیلی بعیده که الان عرف یا افرادی باشه که بگن سرقت قبیح نیست. آره. یا بگن مثلا غیبت قبیح نیست، امثال اینها. بله اونی که هستش عنایت بفرمایید، اونی که هستش این امثله که بیشتر تو نظر هست عرفیه. در یک عرف مثلا بی‌حجابی خیلی قبیحه. انسان مثلا زن اگر مثلا با لباس نامناسب بیاد بیرون، اما در یک عرف دیگه همون لباس نامناسب میشه لباس مناسب. اتباع همه امثله که شما دقت کنید همش عرفیه، چون یه مثال عقلی پیدا نمی کنید. نه نه منکر نشدیم، و شما خودتون قبول دارید که شرب خم قبحش عقلیه؟ شرب خم قبحش عقلیه؟ نه. شرب مثلا خنزیر، اکل خنزیر قبحش عقلیه؟ قتل نفس عقلیه. و بعد نه، نفس که هستش یعنی نفس بریه، نفس که آره. خب هیچ عرفی نیست که بگه قتل نفس بری چیه قبیح نیست. خب وقت اونم که میکشه، اونم که میکشه قبیح نیست.
طبق نظر اونا قبیح نیست.
نه یعنی فرض الان این باب تزاحمه، یعنی اگر عمد دائر بشه، مثل این که ما در مقام حفظ جان خودمون چیه، کسی برای تخلیص از جان خودش فرضاً اقدام به قتل کنه یا اذن در قتل بده، باز اون یک عنوان ثانوی تاری شده.
این همه قائلن که خیلی از آدمای بیگناه بودن و خودشون هم کشتن، خودشون که میگن اینا بیگناه بودن و ما هم کشتیم.
نه ما نگفتیم که مردم فعل قبیح مرتکب نمیشن، معلوم کردم فعل قبیح مرتکب، قبیح مرتکب میشن. بس در اینه که عده‌ای بگن مثلا سرقت یا قتل نفس بری چیه قبیح نیست. بله نه نسبی نیستش، موضوع عوض میشه. نه یا اگرم برفرض اختلاف باشه، نه اینکه این کثرت اختلافه، اختلافی که ما میبینیم در حسق و عرفی همین مثال ها نه ما حسق و عقلایی اونا رو میگیم، اونا اختلافی نیست. نیست آره، اینا فکر میکردن عقلیه، عقلایی هم اختلافی نیست. پس دقت کردی اینی که تو ذهن اخباری ها بوده امثله حسن قوه عرفیه. مثلا این مثال هایی که در عرف ما خیلی کار است، تو عرف ما مردم قبیحه، اما در عرف های دیگه مثلا ما اگر یک کسی گوشت خنزیر بخوره قبیحه، اگر یک مردی با یک زنی ارتباط داشته باشه که در غیر دائره ازدواجش کار قبیحیه، اما امکان داره در خیلی از عرف های دیگه اصلا یه رابطه چیه؟ یه رابطه عادی باشه و غیر قبیح باشه. اینا عرفیاته. پس بنابراین این کلام اخباری ها نقض بر ادراکات عقل عملی نیست، اشکال بر ادراکات عقل عملی نیست. ما که میگیم مرادمون حسن قبه عقلی است، نه حسن قبه عرفی. خدمت شما عرض کنم که اولا بعضی از این محرمات در طول حرمت عرف، مثلا فرض کنید شرب خم، اگر در شریعت اسلام شرب خم حرام نمیشد، خب معلومه که در عرف مسلمی شرب خم اصلا قبیح نبود. ربا اگر در شریعت اسلام، اگر ربا محرم نبود، معلومه که در عرف مسلمین ربا خوردن چیه؟ حرام نبود. به خاطر فرض کنید مفسده ای که درش هست، مفسده ربطی و قبل نداره. شما مثلا اگر برای مثال غذای میکروب دار بخورین کار مفسده داره، معناست که قبیح کار شما. نه مریض شدن قبیح نیست. عنایت فرمودین پس بنابراین در ما نحن فی اینی که تو ذهن اخباری ها بوده حسن قبه عرفی رو اختلاف میدن، و اونم گفتیم اختلاف نیست، اون نسبیست خودش، منوط به آداب و سنن و ادیان و مذاهب و شرایطی که برای هر عرف پیدا شده. مثلا در بعضی از عرف ها تعدد زوجه چیه؟ کار قبیحیه. اما در عرف های متعددی چیه؟ اصلا تعدد زوجه قبیح نیست. حتی ما عرفی داریم که تعدد زوج درش قبیح نیست، اما تعدد زوجه درش چیه؟ قبیحه. یعنی تعدد زوج متعارفه، اما تعدد این نیست. حتی ما شنیدم که در پاره از اعراف این مردها باید حتما حجاب داشته باشن، پوشش داشته باشن، اما زناشون پوشش ندارن. یعنی اینا روسری دارن اما زناشون اینه. شنیدم اینه که اینا زناشون حجاب ندارن اما مرداشون حجاب دارن. خب در این عرف حجاب بی حجابی مرد قبیحه، اما در خیلی از عرف، مثلا در عرف مسلمین کشف یا لااقل در عرف مؤمنین عدم حجاب چیه؟ امر قبیحی است. یعنی کشف مثل در مقابل ستر امر قبیحیه. ما حسن و قبیح شرعی نداریم، حرام و واجب و مستحب داریم. این حسن و قبهیره که میگن ماها حسن و قبه عرفی خیلی زیاده. شما در عرف مردم اگر نگاه بکنید خیلی از کارا زشته. مثلا اگه یه طلبه ای با دو چرخه بیاد تو خیابون، خب کار خیلی زشتیه، اما هیچ قبه نه عقلی داره، مگه با یک عنوان ثانویش، با عنوان اولیش نه قبه عقلی داره نه قبه عقلایی. خیلی از کارها هست که اگه طلبه انجام بده، مثلا تو کوچه سیگار بکشه، کار خیلی زشتیه. و حال این که این کار با عنوان اولیش نه قبح عقلی داره نه قبح عقلایی. همیشه با عنوان اولی. گاهی اینو میگیم انشالله، گاهی وقتا قبح عرفی موضوع میشه برای قبح عقلایی و قبح عقلایی موضوع میشه برای قبح عقلی. این خدمت شما عرض کنم که پس این اشکال علمای اخباری درست نیست که گفتن این اختلاف، نه واقعا اختلاف ما یا نیست یا خیلی اندک درجه در خود حسن قبح عقلی که محل کلام ماست. نه با اونا از کثرت میخواستن، از اختلاف اندک نتیجه نمیگیرن که. هازا تمام الکلام در مرحله اول. المرحله الثانیه ف فی تحقیق قاعدت الملازمه. ببینید ما الان استقرا نکردیم، میگیم اگرم باشه کمه، یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم به حسن و قبیح عقلی نوعا مردم اتفاق نظر دارن. اگر هم باشه مثلا عدل یا سرقت یا خیانت در امانت یا رد امانت یا ایزاء غیر یا امثال اینها، اینا حسن قبح عقلی که داره که قائلین به حسن قبح عقلی قائلن، اینا مورد اختلاف نیست، یعنی اختلاف خیلی کمی داره.
میشه اختلاف
داشته باشه ذاتی واقعی، نه کشف واقع، عالم واقع. مثلا شما ببینید استحاله، استحاله تناقض امر واقعی است. ممکنه یک کسی معتقد به استحاله باشه، یک کسی معتقد نباشه.
ممکنه اثباتیه،
نه نه نه، اعتقاد به استحاله یا در عالم واقع تناقض استحاله داره یا نداره، اما در این حال اختلاف هم هست. ولو اکثریت قائل به استحاله هستن، اما امکان داره کسی اعتقاد به استحاله نداشته باشه. میگه نداره آقا، هیچ قبح عقلی نداره، همچون مطمئن جواب میده که شما تردید هم نکنید. نه در واقعیتش اختلاف اخباری میکرد، در اختلاف به لحاظ مصداقی بود. این که آیا واقعیت داره یا نداره یه بحثه، این که مثلا فلان شیخ حسن یا حسن نیست، قبیح یا قبیح نیست، نه ببینیم اخبار، یعنی فیلسوف میگه که آقا سرقت قبیحه اما قبحش اعتباریه. نمیدونم، فقط اختلافشون تو این جهته، اونی که بهش میگن قبح عقلایی اون دیگه اختلافی نیست. میدونم اونا قبح سرقت رو حکیم میگه اعتباریه، اما اخباری میگه چیه؟ میگه واقعیه. این الان به بحث دیگریه، اما در اینی که یعنی واقعی اعتباری عقلاییه، تو عقلایی هم اختلاف نیست. اختلاف فقط تو چیه؟ که کثیره تو حسن قبح عرفیه، اونم گفتیم اختلاف نیست، خودش نسبیه. عقلی میدونم، اون یه بحث دیگری، اون دیگه تو اینجا بحث اخباریش اثری نداره. نه تو اینجا هیچ اثری نداره، تو اینجا هیچ اثری نداره. چرا؟ چون در اینجا اخباری میگه عقلیه، فلسفی حکیم میگه عقلاییه، اما اون یه اختلافیست که ربطی به عدم اعتبار نداره. اون میخواد از کثرت اختلاف برسه به چی؟ بی اعتبار بودن ادراکات. اشکال نه، در یه حسن قبح با هم مشترکه، منتها گیرش رو در این که این عقلیست یا عقلایی. اون تو این بحث اثر نداره الان. اونی که تو این بحث داره کثرت اختلافه. میگه ما این کثرت اختلافی که شما دیدین در حسن قبح عرفیه، کار داشته باشه یا نداشته باشه، ما داریم از واقعیت بحث میکنیم. میگیم اون حسن قبحی که محل کلامه یا عقلاییست یا عقلی. چرا میگیم یا این یا این؟ چون سر یک امر واحد اختلاف دارن، و اون اینه که مثلا قبح سرقت عقلیست یا عقلایی. فیلسوف میگه عقلاییه، اخباری میگه مثلا عقلیه. این مهم نیست تو این بحث. این ادراک رو از اعتبار نمیندازه. ادراک وقتی از اعتبار میفته که همیشه ما به دو جماعت برخورد کنیم، یکی بگه حسنه یکی بگه قبیحه. اینجاست که اعتبار رو از بین میندازه. اونجا هم که اختلاف هست گفتیم ریشه داره در حسن قبح عرفی، نه حسن قبح عقلی اختلافیه نه حسن قبح عقلایی. خب میدونم باید اثبات بکنه، اگه اثبات کرد بله، یعنی اگر اثبات کرد یه توجیه منطقی نمیپذیره که ما خیلی اعتماد کنیم به این ادراکات. ما اگر صد بار دیدیم ادراک اون خطاست، خود به خود چیه؟ اعتماد ما به این ادراک از بین میره. خدمت شما عرض کنم که تحقیق قاعده ملازمه هستش. اینه قبلا اشاره کرده بودم، الان هم به صورت مختصر میگم. ما قاعده ملازمه قاعده ایست که ادعا شده که یک طرفش تارتن حسن قبح عقلیست و یک طرفش تارتن حسن قبح عقلاییست. در سیاقت اول گفته میشه که کل ما حکم به العقل حکم به الشر. در سیاقت دومش گفته میشه کل ما حکم به العقلا حکم به شارع. این قاعده ملازمه رو در هر دو سیاقتش بررسی کنیم. سیاقت اولش اینه کل ما حکم به العقل حکم به الشر. حکم به العقل یعنی چی؟ یعنی عقل عملی. عقل عملی به چی حکم میکنه؟ به حسن و قبح. حسن و قبح عقل عملی چهار تاست، یا وجوبه، یا استحبابه، یا حرمت، یا کراهت. بله؟ این حسن و قبح عقلی چهار قسمه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. یعنی اگر یک عملی عقلا واجب بود شرعا هم واجبه، اگر یک عملی عقلا حرام بود شرعا هم حرامه. مرادشون اینه. بله، مثل احسان به دیگری. آره خب دیگه عقلا که واجب نیست که احسان به دیگری. احسان به دیگری چیه؟ مؤدب بودن، جود داشتن، کرم داشتن، ایثار، بذل، بخشش، اینا همه استحباب عقلی داره. پرحرفی کراهت عقلی داره. از محرمات عقلی نیست پرحرفی که دوست داره خیلی حرف بزنه. اینطور نیست که عقلا کارش قبیح و حرام باشه که مستحق مجازات باشه. دوست داره پرحرفی. شما دوست ندارین گوش ندین، بلنسی میرین اون بر بشین. دقت فرمودید. نه اینکه مجازاتش کنین که بزنین تو گوشش. نه، باید مثلا میرین بخورده اون برتر بشین. در ما نحن فی دقت کنین. اینا گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشر. برای این قاعده ملازمه وجوهی گفتن. یه وجه رو قبلا اشاره کرده بودم، یه وجه هم الان اشاره کنم. حالا در همین وجوب مثال پیاده بکنیم، بقیه هم از همین قبیله. میگیم این واجب عقلی. واجب عقلی مثل چی؟ مثل رد الامانت. میگیم یا شرعا واجب است یا واجب نیست. از دوال خارج نیست، یا واجب شرعا یا واجب نیست. اگه شرعا واجب باشه که خب ثبت مطلوب. اگه شرعا واجب نباشه، یعنی شارع مقدس ترخیص داده در چی؟ در عدم رد امانت، در ترک رد امانت. خب ترک رد امانت و عدم الرد، ترخیص در عدم الرد داده. عدم الرد عقلا قبیح هست یا نیست؟ و هست. ترخیص در قبیح هم چیه؟ عقلا قبیحه. صدور قبیح از خداوند عالم چیه؟ محاله. یه بار دیگه دلیلش رو میگم که در یه مثال پیاده کردیم. رد الامانت عقلا واجبه. میگیم موقف شارع در رد الامانت یا شارع واجب کرده یا واجب نکرده. اگر واجب کرده ثبت المطلوب. در همه امثال میگه از باب مثاله، یعنی این از باب یه مثاله. همه واجبات عقلی رو شما بگین همینطوره. میگیم رد الامانت یه مثال. شما محرمات عقلی رو بگین همینطوره، یه مثاله. میگیم شارع یا رد امانت رو واجب کرده یا واجب نکرده. اگر واجب کرده ثبت المطلوب، اگر واجب نکرده یعنی ترخیص داده در چی؟ در عدم رد الامانت. وقتی که ترخیص میده در عدم رد الامانت، عدم و رد الامانت عقلا چیه؟ قبیحه. ترخیص در قبیح چیه؟ قبیحه. صدور قبیح از خداوند چیه؟ محاله. پس نتیجه میشه چی؟ رد الامانت شرعا واجبه. خدمت شما عرض کنم میشه مکروه. وقت ترخیصش میشه مکروه، وقت مکروه هم بر خداوند محاله. بله میشه مکروه عقلی، مکروه عقلی بر خداوند مکروه
باشه.
خب مستحب هم درش ترخیصه دیگه، فرض اینه که مستحب ترخیص در ترک هست، ترخیص در عدم رد الامانت قبیحه دیگه، چون فرض کنیم عدم رد الامانت عقلا قبیحه، ترخیص در قبیح هم عقلا قبیحه و صدور قبیح هم از خداوند عقلا محاله. خب این استدلال مقالطه کوچیک داره، گفته یا واجب کرده یا واجب نکرده. خب میگیم واجب نکرده، گفت تا واجب نکرده ترخیص داده. خب واجب نکرده دو فرد داره، یه فردش ترخیص یه فردش عدم ترخیصه. واجب نکرده اما ترخیص هم نداده، یعنی هیچ حکمی در اینجا نداره. پس بنابر این یه مقالطه کوچی، یک پله خودشون انداختن بالا بی خودی. نه اصول مرخص حکم ظاهریه، الان بحث ترخیص، ترخیص واقعیه. ترخیص ظاهری نه، ترخیص در مخالفت خودش هم میتونه بده. ترخیص ظاهری ما رو ظرف شک که هیچ اشکال نداره، میاد انشاءالله. پس بر بله؟ نه این که نیست، این که نیست یعنی معناش اینه که جایی که اقتضاء حکمت جعل باشه، گفتن جایی که حکمت جعل نباشه جعل هم نیست در اونجا. پس در ما نحن فیه میگین شارع واجب نکرده، میگیم نه، اما معناش این است که ترخیص داده. چرا شارع واجب نکرده و ترخیص هم نداده؟ خب ترخیصش که ترخیص در معصی قبیحه، اما واجب نکرده چون دیده همین وجوب عقلی محصل غرض خودش هست، همون درصدی از مردم که به این واجب عقلی عمل میکنن غرض مولا به همین درصد چیه؟ تحصیل میشه، بیش از این لازم نیست. یعنی این درصدی که رد امانت میکنن خودش باعث میشه که نظام اجتماعی چیه؟ مختل نشه و همین کافیه، دیگه واجب نمیکنه. پس این برهان یک مقالطه کوچیک داشت، گفت اگر واجب نیست پس ترخیص داده. نه، اگر واجب نیست معناش این نیست که پس ترخیص داده، معناش اینه که واجب نکرده، فقط همین حرف.
شریعت همه وقایع استفاده
زندگی ما، یعنی این که میتونه شارع در همه وقایع حکم داشته باشه، میتونه نداشته باشه، در یعنی لازمی است که در هر واقعی حکمی داشته باشه حتما. بله؟ نه، اینجا عقوبت نیست، فقط بحث ما در این جهته که اینجا پس ترخیص داده درست نیست، نه دیگه عقوبت هم نمیتونه بکنه چون به جهتی که تکلیف نداره. خب بله اون وظیفه عقلیشون، اما خداوند مولا حق و طاعه داره، طلبی نداره نسبت به ما. نسبت به رد امانت گفته من چیزی حکمی ندارم. این بحثی نیستش که بتونیم به روایت استدلال کنیم، دقت کردیم؟ یعنی روایت اینجا جای به اصطلاح استدلال در احکام فرعی نیست، یه مسئله اصلی است، یعنی حکم فرعی نیست که مهم بشه استدلال کنیم. پس بنابراین در اینجا هم برفرضی هم باشه اونجاست که چیه؟ به جاییست که به اصطلاح مقتضای حکمته، نه جایی که خلاف حکمته. پس در ما نحن فیه هیچ ملازمه ثابت نیست. نه، نگفتیم که خودش مفید نیست، برهان نداریم که حتما تکلیف داره، دیده همون حکم عقلی کافیست در تحصیل غرضش. نه اینکه گفتیم اثر نداره، نه اونو نگفتیم، میگیم دیده شارع همین مقدار کافیه، همین مقدار که رد امانت عقلا واجبه این موجب میشه مثلا 40% 50% مردم رد امانت کنن. اگر این درصد رد امانت بکنن هیچ مفسده اجتماعی دیگه نیست، اختلال اجتماعی پیدا نمیشه. این برچی برای بیان کردیم؟ چون بحث ما در ادراکات عقل عملی بود، بعد از ادراک عقل عملی میرسیم به ملازمه، یعنی اعتبار ثابت شد. حالا که اعتبار ملازم ادراکات عقلی ثابت شد، ملازمه هم ثابت یا ثابت نیست؟ نه، برای اخبار نیست، به مناسبته. بعد از اینکه گفتیم که ادراکات عقل عملی معتبره، میشه بهش منطقی اعتماد کرد، حالا وارد این بحث میشیم آیا ملازمه هست یا نیست، بین چی؟ بین حکم عقلی که حسن قبحه و بین تکالیف شرعی. نه برای اخباری نه، امکان داره اخباری چیه؟ امکان داره اخباری خودش قاعده ملازمه قبول کنه، میتونه قبول نکنه، مخیر بازی ملازمه این نیست، به مناسبت تتمیم بحثه، صرف مناسبت هم نیست. حالا که گفتیم اعتبار داره، آیا قاعده ملازمه ثابت یا ثابت نیست؟ مولوی میشه. پس بنابراین در ما نحنفی هیچ ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع نیست. سیاقت دوم و ملازمه بین حکم عقلا و شرع انشاءالله فردا. بعد که مولویه، میتونه مولوی باشه، مشکل نداره، ظهورش در مولویته. اگر بگر امانت رد امانت کنی، طلب کرده دیگه، طلب ظهوری که داره ظهورش در طلب مولوی است، نه طلب غیر مولوی. برای نیم با احتیاج هست، هر دوش ممکنه، اما ظهورش در طلب مولوی. خب فرض اینه که اگر شارع این